در صبحانه با خبر امروز. انتشار تصاویر ماهواره‌ای از ساخت و ساز در پارچین و تایید غنی‌سازی 60% در ایران. آیا خوشبینی دیپلمات‌ها درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات وین واقع‌بینانه است؟ 5 سال پس از قطع روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی، فاینانشال تایمز از گفتگوهای مستقیم تهران و ریاض در بغداد میگوید. افزایش مداوم آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، یک مقام سازمان غذا و دارو ارائه اولویت دریافت واکسن در قبال پرداخت پول را تایید کرد. سخنگوی همین سازمان تکسی. و چهارمین تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جدید، دست کم 3 نفر از معترضان بازداشت شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ساعتی پس از ابراز خوشبینی دیپلمات‌های ایران و سایر کشورهای حاضر در گفتگوهای وین درباره افزایش احتمال دستیابی به توافق جدید و نهایی، 2 خبر تازه منتشر شد که می‌تواند به چالشی جدید در مسیر تفاهم و احیای برجام تبدیل شود. در نخستین مورد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز تولید اورانیوم با خلوص 60% در ایران را تایید کرد، موضوعی که البته ابتدا از سوی خود ایران اعلام شده بود. اما در خبری دیگر، بررسی تصاویر ماهواره‌ای تازه از مجتمع پارچین در شرق تهران حاکی از عملیات ساخت 4 ساختمان بتنی جدید در این منطقه است. گرچه این ساخت و سازها الزاماً به معنای نقض تعهدات برجامی ایرانی است، اما پیشتر هم گمانه‌هایی در مورد احتمال ساخت و آزمایش چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای در این مرکز نظامی مطرح شده بودند. تهران همواره ضمن رد این اتهامات با توجیه نظامی بودن این سایت، درخواست بازدید بازرسان آژانس از آن را رد کرده. آیا انتشار این تصاویر و طرح سوالات تازه می‌تواند دسترسی به توافق در وین را با مشکل مواجه کند؟ قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
گزارش‌های اخیر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران مذاکره‌ها را برای تهران دشوارتر کرده. ایران و ایالات متحده در حال گفتگوهای غیر مستقیم بر سر خواسته‌هایشان از یکدیگر در رابطه با برجامند. گرچه هیئت ایرانی با فهرست بلندبالایی از تحریم‌های آمریکا که خواستار لغو آنهاست به پای میز مذاکره ها رفته، فهرست فعالیت‌های ایران که به طور بالقوه یا بالفعل در تناقض با برجام هستند هم در حال طولانی تر شدن است. از تایید غنی‌سازی 60% اورانیوم گرفته تا انتشار عکس‌هایی از ساخت و سازهای تازه در مجموعه نظامی پارچین در شرق تهران، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده ایران به اورانیوم با غنای 60% رسیده، همزمان یک گروه مشاوره اطلاعاتی بین‌المللی با نام اینتل لب تصاویری از ساخت و ساز را در پارچین منتشر کرده. در این تصاویر 4 سازه در حال ساخت دیده می شوند که با خاکریزهای بلند ضد انفجاری احاطه شدند. محوطه ای که ظن آن می رود در آن فعالیت های مرتبط با تولید جنگ افزار شیمیایی، فناوری لیزری برای غنی‌سازی اورانیوم، ساخت سلاح، موشک و همچنین انفجارهای آزمایشی شدید مربوط به سلاح های هسته ای انجام می شود یا دست کم انجام می شده. در گزارش اینتل لب آمده، این ساخت و سازهای گسترده که از حدود 3 سال پیش آغاز شده به احتمال زیاد مربوط به توسعه موشک بالستیک است، اما بخشی از این فعالیت‌ها می‌تواند ناقض تعهدات برجامی ایران باشد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستار بازگشت به برجام است، چون به گفته او این توافق میتواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مهار کند. با این حال، توسعه موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه موضوعی است که واشنگتن و همپیمانان اروپاییش را به فکر یک توافق تازه با ایران انداخته، توافقی جامع‌تر و طولانی‌تر. به دنبال خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ در حدود 3 سال پیش، ایران هم دست به کاهش تدریجی برخی از تعهداتش در برجام زد، از جمله افزایش میزان و خلوص غنی‌سازی و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته، به ویژه غنی‌سازی 60% ایران که جو بایدن میگوید اقدام درستی در میانه مذاکره ها نبود.
ما از اینکه ایران میگوید میخواهد به سمت غنی‌سازی 60% برود حمایت نمی‌کنیم و به نظر ما اصلا اقدام سازنده‌ای نیست. با این وجود از اینکه ایران همچنان با ادامه گفتگو موافقت کرده خوشحالیم.
در حالی که گزارش‌های تازه از فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران نشست‌های وین را تحت تأثیر قرار داده، انریکه مورا مقام ارشد اتحادیه اروپا که ریاست نشست‌های وین را هم بر عهده دارد، می‌گوید که هدف گفتگوها بر بازگشت آمریکا به برجام و تعهداتش در این توافق متمرکز شده.
پس از گفتگوهای فشرده در کمیسیون مشترک برجام، ما به نتایجی رسیدیم. دستیابی به این پیشرفت اصلاً کار آسانی نبود. اکنون نیازمند کار بر روی جزئیات هستیم. هدف اصلی که همه به آن متحد هستند، پیوستن مجدد ایالات متحده به توافق و اجرای کامل آن است.
مذاکره هایی که میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، دیروز در توییتی گفته بود در حال پیشرفت است، اما نه به سادگی.
به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست.
با این حال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در وین، روز شنبه امیدوار به نظر میرسید. آقای عراقچی از پیشرفت مذاکره ها به مرحله تازه خبر داد که به گفته او نگارش متن مشترک توافق را دست یافتنی کرده. دولت تازه آمریکا چند بار برای برچیدن مجموعی از تحریم های غیر سازگار با برجام، البته در صورت بازگشت تهران به تعهداتش، اعلام آمادگی کرده. اینکه چنین اقدامی از سوی واشنگتن می تواند رضایت تهران را جلب کند یا خیر، و از آن مهمتر اینکه انتشار تصاویر ماهواره جدید چه تأثیری بر روند مذاکرات جاری خواهد داشت، سوالاتی است که برای رسیدن به پاسخشان باید هنوز منتظر ماند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تولید اورانیوم با قنای 60% در ایران رو تایید کرد. جمهوری اسلامی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
خب جمهوری اسلامی به نظر میرسه که با تایید آژانس نشون داده که از نظر فنی امکان اینو داشته که بتونه تا نزدیکی 60% اورانیوم غنی بکنه. البته از نظر امکانات فنی جمهوری اسلامی وقتی تا 20% رو توانسته بود که غنی بکنه، امکان بیشتر از اون رو هم داشت، ولی خب تا الان به این صورت تست نکرده بود. هدف جمهوری اسلامی از افزایش سطح غنی‌سازی به 60% چند جانبه است. یکی استفاده از اون به عنوان یک اهرم فشار هست، برای اینکه در میز مذاکرات جاری که در وین در حال انجام هست بگوید که اگر این مذاکرات طول بکشه، به نوعی فرسایشی بشه، من میتونم اورانیوم 60% داشته باشم و 60% غنی سازی اورانیوم یک گام به اورانیوم نزدیک میشه که با غنای 85 یا 90% در ساخت سلاح هسته‌ای به کار میره. بنابراین به نوعی میشه گفت که میخواد دستش رو در میز مذاکره ببره بالا. از طرف دیگه اگر مذاکره به طول بیانجامه از نظر جمهوری اسلامی، خب ضرر نمیکنه و یک گام میرود به سمت سلاح‌های هسته‌ای، به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای. ما میدونیم که بسیاری از نظرهای کارشناسان امنیتی این بود که ایران دست کم تا سال 2002-2003 قصد ساختن سلاح هسته‌ای داشت. بعد از اون که برنامه‌اش افشا شد، دیگه زیر نظر آژانس قرار گرفت، کمی عقب کشید، ولی هنوز هم اون در واقع جاه طلبی دستیابی به سلاح هسته‌ای میشه گفت که از میان نرفته. پس این فاز رو هم در نظر داره که اگر مذاکرات احتمالاً به طول بیانجامه، میتونه به ذخایر اورانیوم با غنای بالای خودش اضافه بکنه و باز هم در مذاکرات دست بالا رو بگیره، چون برای انتقال این اورانیوم به خارج از کشور دوباره مبلغی رو دریافت خواهد کرد، این اورانیوم رو خواهد فروخت اگر به گزارشی برسه، اگر بتونه به توافقی برسه. اما مسئله این است که خب این عمل ریسک های هم به دنبال داره.
شما اشاره کردید به مذاکرات آقای غفاری، به هر حال شرایط کنونی شرایط ویژه است، شرایط منطقه فرق کرده، خود ایران در حال مذاکره است با آمریکا، پیامدهای این افزایش غنی‌سازی اورانیوم برای ایران چه خواهد بود؟
این همطور گفتم ریسک هایی به دنبال داره، ریسک از چند نظر. یکی از نظر جامعه جهانی، اگر بر روی میز نتونن به توافق برسن با غربی ها، اون وقت جامعه جهانی باید تصمیم بگیره آیا میتونه تحمل بکنه یک ایران که داره 60% غنی سازی میکنه رو یا نه. ما دیدیم که 20% رو هم تحمل نکرده بودن در دوران اوباما، تحریم های بسیار سختی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کردن و اون موقع بود که ایران رفت پای میز مذاکره نشست. این اتفاق ممکنه دوباره بیفته، یعنی از نظر تحریم های اقتصادی اگر به توافقی نرسن این روزها در وین، مضاف بر تحریم های آمریکا امکانش هست که برود دوباره شرایط به سمتی که تحریم های بین المللی، یعنی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپا هم اضافه بشه. اون وقت وضعیت از چیزی که الان هست شکننده تر میشه، به خاطر اینکه شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه هم در اون صورت نمیتونن کمک چندانی بکنن. فراموش هم نکنیم چین و روسیه شرکای استراتژیک ایران هستند، ولی کشورهایی نیستند که حاضر باشند ایران مجهز به سلاح هسته‌ای ببینن، مخصوصا روسیه که بغل گوش ایران هست. موضوع بعدی ریسک درگیری نظامی هست. ما در منطقه زندگی میکنیم که از نظر ژئوپلیتیک تنش‌ها سطحشون بسیار بالاست. جمهوری اسلامی اعلام کرده که دشمن اسرائیل هست، خواهان نابودی اسرائیل هست. اسرائیل هم یک حکومتی است که سعی میکنه از موجودیتش با چنگ و دندان در واقع حفاظت بکنه یا اون رو پروتکت کنه به نوعی. بنابراین این احتمال هست که اقدامهای کشوری مثل اسرائیل فراتر برن از سطح آن چیزی که ما اخیراً دیدیم مانند ترور دانشمندهای هسته‌ای یا چند انفجار در نتنز و برن به سمت یک اقدام نظامی. این میتونه شرایط رو در هم منطقه بسیار بسیار حساس بکنه و اینکه خب به طب برای مردم ایران بسیار میتونه خطر آفرین باشه.
کامبیس قفوری در کنار ما بود، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. اما همزمان با شتاب گرفتن گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، خبرهایی هم از احتمال کاهش تنش‌ها بین تهران و ریاض به گوش می‌رسد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از چند منبع از برگزاری نشست‌های بین مقام‌های ارشد ایران و عربستان در بغداد خبر داده. گرچه ساعتی بعد مقام‌های ارشد دو کشور این مذاکرات را تکذیب کردند، اما در صورت صحت این موضوع نشانه چیست؟ تغییر در اولویت‌های دیپلماسی تهران یا رویکرد منطقه‌ای ریاض؟ الیا جزایری نگاهی کرده به این موضوع.
بغداد، پایتخت عراق، محل مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ارشد ایرانی و عربستانی، آنگونه که روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از سه مقام آگاه نوشته. گفتگوهایی که یکی از مهمترین محورهایش حمایت ایران از حوثی‌های یمن و حملات موشکی و پهپادی این گروه به عربستان است.
متأكد المملكه ايضا
سعودی مخالفت کامل خود را با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن اعلام می‌کند. ایران دلیل اصلی طولانی شدن بحران یمن از راه پشتیبانی از شبه نظامیان حوثی، از راه قاچاق موشک و اسلحه و کمک کارشناسان است.
گروه‌های نیابتی وابسته به تهران به ویژه حوثی‌های یمن از مهمترین اختلاف ها میان ایران و عربستان سعودی. در مقابل تهران از ریاض که حامی دولت یمن است میخواهد به جنگ یمن پایان دهد.
این مسیر گفتگو همچنان بازه. هر روزی که عربستان سعودی این مسیر رو اصلاح کنه و جنگ یمن رو خاتمه بده، بپذیرد که تنها در گفتگوهای درون منطقه‌ای میتوان به یک فهم مناسب متناسب رسید و ترتیبات امنیتی یا ترتیبات منطقه‌ای پایداری داشت، جمهوری اسلامی ایران آغوشش کاملا باز است.
در این میان دولت جدید آمریکا نام حوثی‌ها را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد، یعنی لغو اقدامی که دولت پیشین آمریکا در روزهای آخرش انجام داده بود.
آنچه درباره قرار گرفتن حوثی‌ها در فهرست تروریستی نگران می‌کند این است که به نظر می‌رسد هدفش را در فشار بر حوثی‌ها برای بازگشت به میز مذاکرات محقق نمی‌کند و تنها رساندن کمک‌های بشردوستانه به کسانی که به شدت به آن نیاز دارند را دشوارتر می‌کند.
به گزارش فاینانشل تایمز، دیدار اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در ریاض گفتگوهای تهران و ریاض را تسهیل کرده است. گفتگوهایی که گفته شده دور اولش 20 فروردین انجام شده و سرپرستی هیئت سعودی را خالد بن علی الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات این کشور بر عهده داشته، در حالی که عربستان همچنان معترض به سیاست‌های ایران است.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش‌ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکیش و اقدام‌های خرابکارانه این نظام داریم.
به گفته منابع، مذاکرات اتمی وین برای بازگشت آمریکا به توافق برجام از دلایل شکل گرفتن این مذاکرات است. عربستان و بحرین پیشتر خواهان مشارکت در این مذاکرات شده بودند، درخواستی که با مخالفت تهران روبرو شد. دیماه سال 1394 پس از حمله هواداران حکومت ایران به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. اکنون به نظر می رسد با تغییر دولت آمریکا سیاست های کشورهای منطقه هم شکل دیگری به خود گرفته باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری پیشین ایران با تشبیه شرایط کنونی کشور به دوران فتح‌علی شاه قاجار از ادامه مذاکرات جاری هسته‌ای انتقاد کرد. محمود احمد نژاد با ادعای اینکه محبوبیت حسن روحانی تنها 2% است، صلاحیت دولت برای حضور در مذاکرات را زیر سوال برد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی اخیراً به شکل تلبیهی از این گفتگوها حمایت کرده. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت و سفرهای محمود احمدی نژاد هم بیشتر شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملاً با چشم باز، با دل محکم، با توکل به خدا، با ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل انشاءالله برن جلو و توفیقات الهی شامل حالشون بشود و ملت رو خرسند کنن و خوشحال کنن.
تنها 3 بعد از این حرفهای آیت الله علی خامنه ای که به حمایت او از جریان مذاکرات در وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعبیر شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به تندی از این مذاکرات انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی در جمع هوادارانش با تشبیه وضعیت کنونی حکومت ایران به دوران فتح‌علی شاه قاجار گفت:
مذاکره ای در کار نیست. بحث بر سر این است که چه چیز دیگری را باید بدهند. بعد میگویند اگر ما نبودیم باید همه اش را میدادند. سابقه این حرف در تاریخ ایران به دوران فتح‌علی شاه باز میگردد که نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد. بعد مدعی شد که آنها تهران را میخواستند و ما ندادیم.
آقای احمدی نژاد که در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، همچنین دولت حسن روحانی را فاقد صلاحیت لازم برای انجام مذاکرات دانسته و گفت که مردم ایران دولت را از اساس قبول ندارند و میزان محبوبیت آقای روحانی به ادعای او تنها 2% است. همه اینها در حالی است که در دوران 8 رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد و در نتیجه سیاست خارجیش، شورای امنیت سازمان ملل 6 تحت فصل 7 منشور علیه ایران به تصویب رساند و کنگره آمریکا هم 8 تحریمی علیه تهران تصویب کرد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از مخالفت آقای احمدی نژاد با برجام گفته بود.
چون آقای دکتر احمدی نژاد هم مخالف بود. زمان آقای دکتر صالحی در وزارت خارجه، خیلی این تصویر رو شما تصویر بکنید، رئیس جمهور مخالفه. دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفه.
انتقاد تند آقای احمدی نژاد از ادامه مذاکرات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان شده با افزایش فعالیت‌ها و سفرهای متعددش به استانهای مختلف کشور، در حالی که در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
این هم به شما عرض بکنم آقای احمدی نژاد فقط به فقط، چون قطعا مصلحتش تایید نمیشه به دلیل اینکه به همون ادله‌ای که دفعه قبل رد شده بود عرض میکنم، اون ادله باقیه.
عبدالرضا داوری که مدتی از مشاوران و نزدیکان محمود احمدی نژاد بود اما معتقد است که آقای احمدی نژاد سودای ریاست جمهوری را فراموش نکرده.
من رفتم به ایشون گفتم آقای احمدی نژاد پلن ریاست جمهوری برای شما بسته است. خب ایشون با این طرح من به من گفت این طرح امنیتی هست و این طرح نمیدونم بیت رهبریه و میخواد نمیدونم بهار محدود بشه و فلان بشه. گفتم آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری بسته شده.
آقای داوری چندی پیش مدعی شده بود که محمود احمدی نژاد از حمله آمریکا به ایران استقبال میکند و معتقد است جمهوری اسلامی با مرگ آیت الله خامنه ای به پایان خود خواهد رسید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما در خبرها آمده که 84 شهروند تهرانی طی 24 ساعت از طریق دار زدن، خودزنی و مسمومیت اقدام به خودکشی کردند که دست کم 11 تن جان باختند. بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته نحوه خودکشی ها خشنتر و مسمومیت دارویی کمتر و اقدام با سلاح گرم و سقوط از ارتفاع بیشتر شده. برای واکاوی این مهم همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، بالا رفتن آمار خودکشی آیا این روزها از بی‌اعتمادی و ناامیدی به آینده است یا افسردگی؟ ریشه‌اش چیه واقعا؟
پیش از اینکه وارد بحث ریشه ها بشیم و ببینیم که کدام یک از اینا ممکن ریشه این ماجرا باشه، بد نیست اشاره بکنیم به دو تا ویژگی که خودکشی رو از بسیاری از پدیده‌ها جدا می‌کنه و در نتیجه ما اون نوع از تبیین علی یا علمی که معمولا داریم ممکنه در اینجا کار نکنه و نتونیم به این سوال به این راحتی پاسخ بدیم. اولیش این که خودکشی یکی از فردی ترین اقداماتی است که ما انجام میدیم و دوم این که ما اقدام به خودکشی میکنیم، یعنی یک عملیت یا اراده یا تصمیمی برای انجام عمل داریم، چیزی نیست که به صورت مکانیکی رخ بده. در نتیجه ما نمیتونیم از شیوه های علمی که معمولا برای توضیح رویدادها به صورت ارگانیک و مکانیکی وجود داره ازش استفاده کنیم اینجا هم توضیح بده. مثلا فرض کنیم ما میدونیم که کسی که نمک زیاد میخوره این نمک زیاد ممکنه موجب فشار خون بشه، یعنی علت اون باشه، ولی افراد زیادی ما هستن ممکنه افسرده باشن ولی لزوما هم خودکشی نکنن. چرا؟ چون از افسردگی به خودکشی یک رابطه مستقیم علی مثل اون نمک و فشار خون نیست. اینجا فرد افسرده باید تصمیم بگیره برای خودکشی و این تصمیم معمولا به صورت فردی صورت میگیره. این فردی بودن و اون تصمیم گرفتن، یعنی اراده و عملیت شخص، باعث میشه که الگوی خودکشی قابل به توضیح نباشه از طریق سایر شیوهایی که ما در سایر پدیده ها به کار میبریم. حالا در اینجا هم همین ماجرا صادقه، یعنی افسردگی هم میتونه یکی از عامل ها باشه، ولی در رأس اینها وقتی به خود پدیده خودکشی مراجعه میکنیم میبینیم ته تهش توضیح اون مسئله که چرا یک فرد اقدام میکنه، تصمیم میگیره به خودکشی، ناشی از نومیدی است. نومیدی از این که جهان پایان گرفته، تاریخ پایان گرفته، قرار نیست پس از این جهان عوض بشه، چیزی تغییر کنه، چون تاریخ داشتن یعنی در آینده چیزها متفاوت از گذشته خواهند بود. ولی اگر کسی به پایان تاریخ زندگی خودش برسه معنیش اینه که نومید است از اینکه در آینده چیزی تغییر کنه. بنابراین شاید نومیدی در نهایی ترین تحلیل مهمترین عامل اقدام فرد به خودکشی باشه یا عامل انگیزاننده برای اون تصمیم گیری یا اقدام به خودکشی بتونه قلم داد بشه.
به ناامیدی اشاره کردین آقای قاضیان، مبحثی که الان باز هست در دوران کرونا در یک سال گذشته گویا آمار خودکشی در جهان بالا رفته، فکر میکنید چه تأثیری میتونن داشته باشن این دو بر هم؟
میدونید کرونا خب با خودش چیزهای دیگری آورد غیر از اضطراب ناشی از درمان نشدن، مرگ یا مرگ نزدیکان شخص، با خودش موندن در خونه، نرفتن بیرون، قطع شدن رابطه‌ها و تماس‌هایی که معمولا ممکنه به صورت یک حمایت اجتماعی ظاهر بشه و ما را از اقدام فردی که ممکنه در انزوا و خلوت خودمون مرتکب بشیم باز بداره، اینا از بین رفت. بنابراین این که ما خلیدیم به درون تنهایی خودمون و تنها تر شدیم، از یک شبکه وسیع‌تر اجتماعی محروم شدیم، شاید این یک عاملی باشه که توضیح بده که چگونه فرد ممکنه به اون نومیدی بیشتر برسه. خود کرونا مثلا در ایران وقتی نگاه بکنیم در کنارش با مسائل مشکلات و بحرانهای دیگری هم در ارتباط بود، مثلا غیر از مسئله خود کرونا که باعث شد خیلی ها کارشون از دست بدن یا وضعیت اقتصادیشون به خطر بیفته، همراه بود با دوره‌ای که تحریم‌ها هم در ایران اثر گذاشت و این دوتا عامل به شدت وضعیت اقتصادی رو خراب کرد، چشم‌اندازهای آینده رو از بین برد. رفتار حکومت ایران هم در این زمینه خیلی مؤثر بود و چشم‌انداز و امید آینده رو از آدم‌ها گرفت و این نومیدی وقتی گسترش پیدا می‌کنه در اون وضعیتی که شما از اون شبکه روابط اجتماعی به اصطلاح حمایت کننده محروم شده باشید، ممکنه به اصطلاح اقدام به خودکشی رو شانسش یا احتمالش یا بختش رو افزایش بده، که ما در این مورد لااقل به گواهی آمارها میتونیم که بگیم که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین شاید بگیم که کرونا در دست به دست دادن با سایر عوامل دیگه که اون نومیدی و پایان تاریخ و پایان زندگی رو ترسیم کردن باعث شدن که خودکشی در ایران در این مدت افزایش پیدا کنه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. همزمان با افزایش شدید آمار ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران و در حالی که بحث‌های مربوط به سوء استفاده برخی مقام‌ها و مسئولان از سهمیه واکسن پاکبان‌ها همچنان ادامه دارد، یکی از مدیران سازمان غذا و دارو رسما از امکان دریافت سریع‌تر واکسن در صورت پرداخت پول صحبت کرده. این در حالی است که همه کشورهای جهان در حال اجرای واکسیناسیون رایگان همه شهروندانشان هستند. کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، 405 جان تسلیم کرونا شدند، در این که دولت سیاست منسجم و کارآمدی نداشت و نداره شکی نیست، ولی مردم چرا به این گسترش دامن میزنن؟ سفر، دور همی، رعایت نکردن پروتکل ها.
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. بله، مواردی که ما میبینیم 405 نفر عدد بسیار زیادی هست، مخصوصا وقتی که مقایسه کنیم با 40 مورد گزارش شده در انتهای اسفند گذشته. اما میدونیم که اینها فقط کسانی هستند که فوت کردن و نتیجه آزمایششون مثبت شده، اما ما میدونیم به طور متوسط 2 تا 2.5 برابر این افراد کسانی هستند که فوت میکنن اما لزوما تست کرونا ندادن یا نتیجهش نیومده و از طریق روش‌های بالینی یا روش‌های دیگه مثل سی تی اسکن تشخیص داده شدن. پس موارد مرگ قطعاً بسیار بیشتر از 400 تا هست. نکته دیگه این هست که قطعا مردم نقش دارند، قطعا سفرهای نوروزی بسیار مؤثر بوده، اما این محدود به ایران نمیشه. همه کشورهای دنیا مردم ممکن هست که زیاد توجه نکنند، اما این وظیفه دولت هست. ما میبینیم کشور مترقی مثل فرانسه وقتی که دولت چقدر سخت میگه، یا مثل انگلستان یا خیلی از کشورها، بنابراین دولت نمیتونه رفع مسئولیت کنه و همه رو به گردن مردم بندازه، بلکه چون که متولی اصلی وزارت بهداشت هست. و نکته ای که فرمودین این هست که واقعا جای تأسف داره که شهرداری بیاد خود مسئولین در از طریق اینکه اعلام کنن پاکبان هستند و واکسن دریافت کنن و بعد بیان توجیه کنن که ما خواستیم مردم رو تشویق کنیم. اگه تشویق می‌خواستیم باید رسما اعلام می‌کردن مثل همه جای دنیا که ما مسئول هستیم و برای خودمون، برای اعضای خانوادهمون که از این طریق شفاف سازی بشه. ولی متاسفانه عدم شفاف سازی هست که همیشه در ایران بوده.
در اینکه ضعف وظایف مقامات دولتی ایران دامن میزنه به کرونا، آقای دکتر شکی نیست. همچنان بحث واکسن هم در ایران بسیار خبرساز و البته مشکل ساز. روایت های متناقضی هم مطرح هستش از واکسن رایگان و واکسن پولی. با این روند واکسیناسیون در ایران چه زمانی کشور به دوران نرمال خواهد رسید؟ با توجه به اینکه الان دارن میگن اگر میخوای میتونید خارج از نوبت پول بدید و واکسن بزنید.
واقعا جای تعجب هست که یک مقام در واقع رسمی این رو اعلام میکنه، چون یا واکسن وجود داره در ایران یا وجود نداره. اگر وجود داره، این واکسن باید برای گروه هایی که در اولویت قرار دارند ارائه بشه، و وقتی که اعلام میشه که با پول شما میتونید واکسن تهیه کنید، این شایعه رو ایجاد میکنه که پس واکسن وجود داره اما میخوان ازش یک منافع به دست بیاد، و این برخلاف هم اصول اخلاقی هست و هم بر اساس وظیفه‌ای که وزارت بهداشت داره، و هیچ کشور در دنیا تا حالا این مسئله رو مطرح نکنه. و این باز نشون میده که متاسفانه بحث بازار سیاه و بحث منافع شخصی در اولویت بوده، و با این چشماندازی که ما داریم بسیار آینده نگران کننده خواهد بود، حداقل در چند هفته آینده. و این مسئله رو همه پیش بینی میکنن، ما هم پیش بینی میکنیم که این وضعیت اگر واقعا جدی در نظر گرفته نشه، وضعیت بحران آمیز خواهد.
آقای دکتر، یکی از مباحثی که در برای واکسن همچنان مطرح است این که پرستاران اعلام کردن که این بحث خودی و ناخودی مطرح شده. آمار مشخصی از میزان کسانی که واکسن رو زدن دریافت کردن وجود نداره. چرا فکر میکنید اینقدر ابهام در واکسیناسیون ایران وجود داره؟
متاسفانه مثل همه چیزهایی که در زمینه سیاستگذاری ایران وجود داره، همیشه عدم شفاف سازی هست. من وقتی تماس میگیرم با خیلی از پزشکان به صورت رندوم در شهرهای مختلف، هنوز خیلی هاشون واکسن دریافت نکردن، در صورتی که ما میدونیم در دنیا اولین اولویت پزشکان هستن و بعد افراد بالای 65 سال و داره بیماری های زمینه. و متاسفانه همینطوری که میگین عملا واقعیت داره. وقتی ما تعداد واکسن هایی که وارد شده و تعداد واکسن هایی که تزریق شده رو نگاه میکنیم، عدد سادش این هست که ما حدودا 123,000 تا پزشک داریم. پس اگر 123,000 دوز زده شده، حداقل باید همه پزشکا باید حداقل یک دوز رو زده باشن، اما ما میبینیم خیلی از پزشکا یا پرستارا هنوز واکسن دریافت نکردن. بنابراین واکسن وارد شده، تزریق شده، ولی معلوم نیست در کجا و برای چه کسی تزریق شده.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتوت بهداشت جهانی و آموزش بین الملل.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما با ادامه اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی به شرایط معیشتی، هفته به هفته به تجمعات این گروه افسوده می شود. دیروز علاوه بر تهران، دست کم 10 شهر دیگر ایران هم شاهد تجمع بازنشستگان در مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی بودند. بازنشستگان خواستار متناسب سازی دستمزدها، برخورداری از درمان رایگان و افزایش سالانه مستمری خود هستند. مهران کریمی گزارش می دهد.
ادامه تجمع اعتراضی بازنشستگان در تعداد زیادی از شهرهای ایران در مقابل ساختمانهای اداره تأمین اجتماعی و دستگیری چندین نفر از آنها. این معترضان از وضعیت بد معیشتی و بد قولی های سازمان تأمین اجتماعی و دستگیری اسماعیل گرامی، یکی از کنشگران حقوق کارگران، به سطوح آمدند و ناامیدند. معتقدند شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی در محقق شدن مطالباتشان ایجاد نمی کند. طی تقریبا 3 ماه گذشته، بازنشستگان به طور مستمر به پایین بودن دریافتیشان که معتقدند زیر خط فقر است اعتراض کردند. میگویند تورم بالا قدرت خریدشان را پایین آورده. مرکز آمار ایران سبد هزینه معیشت خانوار را 6,850,000 تومان اعلام کرده، در حالی که حداقل حقوق بازنشستگان 4,200,000 تومان در نظر گرفته شده است. بازنشستگان معترض همچنین به اجرای ناقص همسانسازی حقوق معترضند. همسانسازی نسبت به شاغلین. بند به ماده 12 قانون برنامه 6 توسعه اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی را موظف می کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب کند. اما معترضین معتقدند این قانون فقط در مورد مستمری بگیران حداقلی رعایت شده است، نه بازنشستگانی که از حقوق متوسط برخوردارند که غالباً کارمندان سابق دولت هستند. اولین مرحله متناسب سازی در مرداد ماه سال 99 اجرایی شد و حقوق ماهانه بازنشستگان این سازمان بین 500 تا 800 هزار تومان افزایش یافت. اما با توجه به بالا بودن نرخ تورم و بالا رفتن هزینه های معیشتی، این افزایش حقوق نمی توانست کفاف هزینه ها را بدهد. به دنبال اعتراضات در آخرین روزهای اسفند ماه گذشته به حساب 3,600,000 نفر از بازنشستگان مبلغ 1,200,000 تومان واریز شد. سازمان برنامه و بودجه سال گذشته وعده داد که در فروردین سال 1400 برای رفع شکاف بین حقوق بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند.
بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی عرض می‌کنم که مرحله دوم این همسان‌سازی اعتباراتش به قدر کافی در این اصلاحیه دیده شد. به هیچ وجه نگران نباشند، ما همونطوری که با سازمان تأمین اجتماعی و وزیر محترم رفاه توافق کردیم در جهت گام دوم و مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم عمل می کنیم.
اما فیش‌های حقوقی فروردین ماه نشان می‌دهد که افزایش حقوق سالانه بازنشستگان با پایه حقوق تیر 99 در نظر گرفته شده است. مسئله‌ای که منجر به ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان شده است. حالا سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که اشتباه نرم افزاری موجب این محاسبه غلط شده است. بسیاری دلیل این بدقولی ها را بدهی دولت ایران به سازمان تأمین اجتماعی می دانند، چیزی که باعث شده تأمین اجتماعی هر اقدامی را مکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند. برای برخی کوبیدن بر قابلمه اعتراضات مردم آرژانتین در سال 2001 را تداعی می کند، زمانی که این کشور در معرض فروپاشی اقتصادی قرار گرفته بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
انتشار دو فایل صوتی و تصویری از محسن نامجو با محتوایی کاملا متفاوت و در ارتباط با اتهامات آزار جنسی از سوی این خواننده ایرانی پرسش‌های زیادی را از جمله در مورد صادقانه بودن محتوای فایل تصویری مطرح کرده، موضوعی که توضیحات خود این خواننده را هم به دنبال داشت، توضیحاتی که البته نتوانست رضایت همه منتقدان را جلب کند. تومان عسکری نگاهی کرده به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
در پی انتشار اتهام‌های علیه محسن نامجو، خواننده سرشناس موسیقی ایران، او پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در این پیام از آنچه که علیه او مطرح شده عذرخواهی میکنه و همچنین از طرفدارانش میخواد که درباره این مسئله از بکار بردن زبان نامناسب خودداری کنند و همچنین از مخالفان خودش هم میخواد که کمک کنند که این شرایط به وجود آمده بستری رو فراهم کنه برای اصلاح مشکل فرهنگی جامعه. آقای نامجو در بخشی از پیام خودش گفته که رفتارم ناشی از شیطان صفتی یا خودشیفتگی نبوده، بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مرد سالار است. جامعه ما به لطف یک حکومت زن ستیز و انسان ستیز به اندازه کافی دو قطبی شده. او ادامه داده که اجازه بدید در این ماجرای شنیدن درد زنان جامعه مان همه با هم همراه باشیم. او گفته که باید در این شرایط به فکر ترمیم باشیم و نه گل گرفتن.
خب من میپذیرم که در ویدئوی سپتامبر به اندازه کافی شفاف و صادق نبودم. من میپذیرم که این رفتار اشتباه بود.
اما کاربری نوشته که واکنش‌های منفی حتی به عذرخواهی محسن نامجو، آن هم در کمال ناباوری، ثابت کرد که در دروازه رو میشه بست، به نوشته این کاربر، ولی دهن مردم رو نمیشه بست. کاربر دیگری هم نوشته که به جرأت میگویم که 90% مردانی که حالا به نامجو میپرند در زندگیشان کارهای مشابه نامجو انجام دادند و حرفهایی به مراتب بدتر از این در رابطه با زنان با دوستانشان رد و بدل میکنند. این کاربر نوشته که محسن نامجو منتها هزینه شهرتش رو میپردازه. اما چند کاربری که علیه محسن نامجو یا چند زنی که علیه محسن نامجو اتهامهایی رو مطرح کردند چند شب گذشته در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس در این باره تجربیات خودشون رو با مخاطبان به اشتراک گذاشتند که از دید شماری از کاربران شایسته این هست که محسن نامجو حتی فراتر از عذرخواهی حتی مجازات بشه. و اما برخی هم میگویند که آنچه که این چند زن مطرح کرده اند مصداق تجاوز جنسی نیست. کاربری نوشته که خودشان 5 ثانیه مکالماتشان با دوستانشان درس کند ترشحات عفونی مغز به تعبیر این کاربر مریضشان زمین رو غیر قابل سکونت میکنه، از نژاد پرستی گرفته تا آزار جنسی مثل نقل و نبات میریزد بیرون از افاضاتشان. و اما کاربر دیگری هم نوشته که فکر کنید که طرف بیاد و بگه که 1 ساعت نفس کشیدن من به اندازه 6 ماه زندگی تو ارزش دارد، البته قبلش هم بگه با کمال تواضع. این کاربر هم انتقاد کرده از آنچه که در این گفتگوهای دو طرفه رد و بدل شده و کاربران در فضایی که میگویند در نهایت خضوع و فروتنی و بدور از خودشیفتگی گفته هاشون رو مطرح میکنند، در نهایت زیر پوست این گفته ها به تخریب طرف مقابل میپردازند.
یک شرکت فناوری در سنگاپور ربات‌هایی برای حمل بار تولید کرده. در حال حاضر این ربات‌ها برای یک دوره آزمایشی در منطقه مسکونی فعالیت می‌کنند. مشتریان بعد از خرید مجازی، بسته و کالای مورد نظر خود را به کمک این ربات‌ها در خانه تحویل می‌گیرند. شرکت سازنده در تلاش است مناطق بیشتری را تحت پوشش این خدمات قرار دهد. ببینیم این ربات‌ها چطور کار می‌کنند.
اینجا سنگاپور است. 2 ربات به اسم کاملو وظیفه حمل ساک‌های خرید ساکنین این محله را بر عهده دارند. این ربات‌های خودکار در یک دوره آزمایشی 1 ساله به حدود 700 خانوار در این منطقه مسکونی کمک می‌کنند. آنها بدون دریافت هزینه حمل و نقل، خرید مجازی مشتریان را از مغازه تا خانه جابجا می‌کنند. خریداران می توانند از 7 صبح تا 7 غروب ساعت مورد نظر خود را برای دریافت بسته ها انتخاب کنند. بعد از اینکه بسته در محفظه ربات قرار گرفت، ربات به سمت مقصد حرکت می کند. همزمان پیامی هم به خریدار فرستاده می شود که ربات در راه است.
اینجوری خیلی راحت تره، چون دیگه مجبور نیستم بار حمل کنم. به جز خودم افراد سال خورده هم میتونن ازش استفاده کنن و دیگه تا خونه بار سنگین جابجا نکنن. به نظرم فکر خوبیه. میتونه به خیلی‌ها کمک کنه و خرید رو تا در خونه بیاره.
ربات‌ها به سنسورهای 3 بعدی، دوربین و 2 محفظه داخلی مقاوم مجهزن و میتوانن در هر سفر تا 20 کیلوگرم بار را حمل کنن. در حال حاضر ربات ها 4 تا 5 بار در روز محموله جابجا می کنند.
این ربات کاملا خودکاره. می تونه بسته رو از نقطه A به نقطه B برسونه. مثلا از فروشگاه اینجا تا یک مجتمع مسکونی که حدود 1 کیلومتر دورتر قرار داره. در ضمن اپلیکیشن هم به مصرف کننده اجازه میده زمان حرکت ربات رو ببینه. مشتری میتونه ساعت دریافت بسته رو انتخاب کنه. ربات وقتی به مقصد برسه هم پیام میده.
شرکت سازنده این ربات میگوید شیوع ویروس کرونا و تمایل مردم به تماس کمتر با اجسام کاربرد کاملو را افزایش داده است. این گروه در تلاش است با کمک شرکت‌های دیگر به زودی مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.
گروهی از باستانشناسان در جستجوی یک معبد باستانی شهری گمشده در امتداد رود نیل پیدا کردند که قدمت 3400 ساله دارد. ساختمان‌های این شهر نسبتاً دست نخورده باقی مانده و مملو از اشیاء مختلف است. باستانشناسان امیدوارند با مطالعه آنها به بینشی جدید در مورد فرهنگ آن دوران در مصر دست پیدا کنند. گزارش ببینیم در مورد این کشف جدید و هیجان انگیز.
اینجا شهر طلایی گم شده در نزدیکی اخسر یا لوکسور مصر است. شهری با قدمت 3400 ساله که گفته شده کشف آن بعد از پیدا کردن مقبره توتنخامون از مهمترین دستاوردهای باستانی مصر محسوب می شود. زاهی حواس، مصر شناس معروف، به همراه تیمی از باستانشناسان از ماه سپتامبر در جستجوی معبدی در نزدیکی شهر اقصر بودند، اما در عوض به اکتشافات دیگری دست پیدا کردند. آنها که فقط سطح محل حفاری را جستجو کرده بودند، در عرض چند هفته با دیوارها و خشتهای گلی شهر مواجه شدند.
اسم این شهر رو طلایی گذاشتیم چون در عصر طلایی مصر در 1391 قبل از میلاد مسیح ساخته شده. بهش گم شده هم میگیم چون واقعا گم شده بود و هیچ کس باور نمیکرد که این شهر میتونه هنوز اینجا باشه.
ساختمان‌ها، دیوارها و سایر وسیله‌های پیدا شده در شهر با وجود گذشتن سال‌های طولانی به میزان قابل توجهی سالم و دست نخورده باقی مانده‌اند. این شهر مملو از وسیله‌های روزمره زندگی و همچنین تولیدات هنری و صنعتی است. در میان اشیاء پیدا شده، ظروف سفالی رنگی و آجرهایی با مهر آمنهوتپ به چشم می‌خورند.
اما مهمترین چیزایی که پیدا شدن مجسمه‌های ملکه تیه، همسر آمنهوتپ سومه. ما فکر میکنیم در ظل غربی این شهر میشه شواهدی در مورد توتنخامون پیدا کرد. میدونیم که در این منطقه اطلاعات بیشتری وجود داره که دانش ما در مورد این شهر و اون دوران رو بیشتر میکنه.
بر اساس منابع تاریخی این منطقه علاوه بر سه کاخ متعلق به آمنهوتپ سوم، مراکز اداری و صنعتی امپراتوری مصر را هم در خود جای داده بوده است. باستانشناسان میگویند کشف این شهر و مطالعه در مورد آن بینش جدید در مورد فرهنگ آن دوران به آنها داده و اطلاعات بسیاری را به تاریخ مصر اضافه میکند.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، موافقت خود را با حل دغدغه‌های مالی تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال ایران اعلام کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، این کمک‌ها چگونه انجام میشه و آیا اصلا جنبه قانونی داره؟
درود رویا. همین که این کمک‌ها که در همین دولت بارها اتفاق افتاده، در دولت‌های پیشین هم به همین ترتیب شفافیت نداشته، جزئیاتش نامشخص بوده، زمینه فساد رو فراهم می‌کنه. چرا باید فدراسیونی که حدود 20 میلیون دلار از حضور در دو جام جهانی درآمد داشته و هنوز یک گزارش شفاف به مردم و رسانه‌ها در زمینه ناپدید شدن این پول نداده، چرا باید در این شرایط و تنگنای اقتصادی دوباره به دولت هم فشار بیاره؟ اونم در حالی که ماجرای پرونده مارک ویلموتس و طرفینی که در این قرارداد به دادستانی احضار شدن مشخص نشده. خب وقتی که رسیدگی نشه، اون پیگیری قضایی اتفاق نیفته، افرادی که مرتکب فساد شدن به همین ترتیب دوباره از دولت پول میگیرن، معلوم نمیشه کجا هزینه میشه، بعد پاداش فوتسال زنان رو که میخوان بدن مالیات ازش کسب میکنن بعد از 3 سال. این به هیچ وجه نمیتونه پذیرفتنی باشه و اصلا اگر فوتبال میتونه چرا بقیه فدراسیون ها نرن پیش آقای نوبخت، اونها هم به همین ترتیب برن خب مشکلات مالیشون رو حل کنن دیگه. پس قانون چیه اینجا؟ چرا به این ترتیب غیر شفاف و صرفا از طریق ملاقات و حضوری هر کس که زورش برسه بره پول بگیره؟
مسی، در همین خصوص مشاجره لفظی رئیس کمیته المپیک ایران با رئیس فدراسیون کشتی هم خبرساز شده.
صالحی امیری میگه که ما مبلغی حدود 8.5 میلیارد تومان به فدراسیون کشتی دادیم برای برنامه‌های المپیکی، در حالی که دبیر کمیته المپیک میگه 7 میلیارد دادیم، یعنی
رئیس و دبیر کمیته خودشون 1.5 میلیارد اختلاف دارن. فدراسیون گشتی هم میگه که این مبالغ بخشیش مطالبات فدراسیون بوده از وزارت ورزش و غیره که صرفا از طریق حساب کمیته اومده به حساب فدراسیون و جزء هزینه های المپیکی نیست. هم در شرایطی که برای اعزام به رقابت های گزینشی و قهرمانی آسیا فقط 2 میلیارد تومان پول بلیت پرداختن، با این ارقام ناچیز آیا اردو برگزار کنند، بلیت هواپیما بخرن، هزینه هتل رو در مسافرت های خارجی بپردازن، پاداش ورزشکاران و مربیان و حقوق اونا رو بدن، واقعا نمیشه اداره کرد. و ضمن اینکه خب همه هم توقع دارن کشتی در المپیک بدرخشه به عنوان ورزش ملی ایران، اما با دست خالی چطور ممکنه؟
اما جلوگیری از بازی یاسمن فرمانی در لیگ فوتبال زنان بلژیک انتقاد برخی رسانه‌های حکومتی رو در ایران در پیداشه، قضیه از چه قراره مهدی؟
همه‌شون تیک زدن که ممانعت از بازی خانم فرمانی به خاطر رعایت حجاب، اما جزئیات خبر این گونه نیست. او برای پوشش سرش منع نشده، بلکه با توجه به اینکه در کنار شورت ورزشی او همیشه یک پوششی تحت عنوان لگ استفاده میکرد که زانوها پیدا نباشه، داور بازی گفته که اشکالی نداره لگ هم میتونی استفاده کنی، ولی باید همرنگ لباست باشه، این قانون فوتباله، نمیتونه یه رنگ دیگه باشه چون با لباس حریف اشتباه میشه اصلا. و اون نداشته لگی که همرنگ لباسش باشه، اصلا بحث موی سر مطرح نبوده، این قانون فوتباله. و جالبه که خود خانم فرمانی در مصاحبه با سایت تسنیم گفته که هفته های قبل هم داورا اینو میگفتن ولی مثلا چونه میزدیم و اجازه میدادن بازی کنیم، ولی خب در این مسابقه بهش این اجازه رو ندادن. ولی خب رسانه های حکومتی در ایران متاسفانه عادت دارن به وارونه جلوه دادن حقیقت و اینکه به هیچ وجه اصلا بحث پوشش سر مطرح نبود.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
یک زن بازنشسته روس حدود 10 سال پیش تصمیم گرفت به خانه پدریش در مزرعه‌ای دور افتاده در حاشیه دریاچه بایکال بازگردد. اگرچه او با هدف دوری از هیاهوی شهری به این منطقه مهاجرت کرده بود، اما حالا در سن 79 سالگی به خاطر مهارتش در اسکیت روی یخ به شهرت رسیده. بد نیست با زندگی او آشنا بشیم.
گشت و گذار روی دریاچه بایکال فقط با یک جفت اسکیت دستساز قدیمی. لوبوف مورکودووا یک مادر بزرگ 79 ساله روسی است که به دلیل مهارتش در اسکیت بازی و سبک زندگیش به چهره معروف تبدیل شده. او سال هاست به تنهایی و در مزرعه دورافتاده پدریش در ساحل دریاچه بایکال زندگی می کند. اینجا با نزدیکترین مرکز شهر کیلومترها فاصله دارد و به دلیل نامناسب بودن جاده ها در این منطقه وسیله حمل و نقل عمومی هم وجود ندارد. اما لوبوف در فصل زمستان برای رفت و آمد از اسکیت دستساز و قدیمیش استفاده می کند. اولین اسکیت او را پدرش وقتی که به مدرسه می رفت برایش ساخت. مدرسه او تا روستایشان 4 کیلومتر فاصله داشت.
کلاس اول بودم و مجبور بودیم این فاصله طولانی رو بریم و برگردیم. پدرم از قطعات چوب و آهن اسکیتی درست کرد و اون رو به چکمه های نمدی من وصل کرد. یه روز دستم رو گرفت و به هم یاد داد چطور اسکیت بازی کنم.
لوبوف تمام عمرش را در این منطقه سپری نکرده. او اواخر دهه 50 میلادی در شهر دیگری زندگی و کار میکرد. اما در سال 2011 به خانه کودکیش بازگشت. لوبوف آنقدر به اینجا علاقه‌مند بود که به مدت 1 سال بدون برق و با چراغ نفتی زندگی کرد. او که هنوز آب لوله کشی ندارد، هر روز از سوراخی که با کمک دوستانش در سطح دریاچه درست کردند آب تهیه میکند.
چطوری وقتم رو اینجا میگذرونم؟ خب با کارهای خونه و مزرعه. اول از همه از حیوانا مراقبت میکنم که کلی وقتم رو میگیره. بعد باید هیزم بشکنم و بیارمشون خونه. بعد هم برای خونه آب ببرم و به گوساله ها آب بدم. از همه مهمتر شکستن یخ روی سوراخ آبه.
امسال ماه مه لوبوف 80 ساله میشود. او که هنوز پر از انرژی و شور زندگی است، قصد ندارد محل زندگیش را ترک کند. او میگوید میخواهد برای همیشه اینجا زندگی کند و به مهمانانی که به دیدنش میروند مهارتش در اسکیت بازی را نشان دهد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با عنوان خیت مرگ در کمین شهروندان و نوشته که هشدار دادن کارشناسان و متخصصان که تخفی برای پذیرش بیماران کرونا در بیمارستان ها دیگه وجود نداره و این وضعیت به اصطلاح وضعیت وخیم کرونا هست. هنگامی که بار شمار بیماران مختل میکنه پذیرش بیمارستان ها رو، بیمارستان ها تخت و تخت آی سی یو کم میارن، نمیتونن بیماران کرونا رو بپذیرن، بیماران بدحال در بیرون از بیمارستان ها هر روز وضعیتشون وخیم‌تر میشه و در نتیجه شمار جان باختگان افزایش پیدا میکنه، اتفاقی که در حال حاضر در ایران افتاده. هر چقدر مقام های وزارت بهداشت بیان بگن ما هیچ مشکلی از بابت تخت نداریم، شمار جان باختگان وقتی افزایش پیدا میکنه به معنای این است که شمار بیماران بیشتر شده و ظرفیت بیمارستان ها کم، تخت های آی سی یو ناتوان از پذیرش این بیماران هستند که شمار بیماران، شمار جان باختگان افزایش پیدا میکنه. روزنامه اعتماد در همین باره این گزارش رو منتشر کرده و همزمان روزنامه ایران که نزدیک است به دولت درباره واکسیناسیون به عنوان اولین راهکار مقابله با شیوع کرونا، دومی راهکار قرنطینه است و سومی رعایت پروتکل های بهداشتی هست، ولی اولی رو که در سال اول مقام های جمهوری اسلامی میگفتن واکسن هنوز درست نشده، الان ماه هاست که واکسیناسیون در دنیا در کشورهای بسیاری آغاز شده ولی در ایران هنوز حتی به 1% میزان افرادی که واکسیناسیون در موردشون انجام شده نرسیده، حتی کادر درمان رو به درستی واکسیناسیون نکردن در بیمارستان ها. و روزنامه ایران نوشته که چند صدایی خوبه اما نه در مورد مدیریت بحرانی مثل کرونا که حالا نه کسی مسئولیتش رو قبول میکنه که چه کسی مسئول واکسیناسیون هست، چه کسی مسئول این همه جانباختگانی هست که هر روز خانواده های عزیزانشون رو از دست میدن و شمارش از 300 نفر حالا نزدیک شده به 400 نفر و ممکن هست به گفته مقام های وزارت بهداشت به 1000 و بیش از 1000 نفر در روز برسه، فاجعه‌ای که در حال رخ دادن هست. همه فقط حرفش رو میزنن، حتی حسن روحانی به عنوان رئیس دولت هم میگه ما در چند هفته آینده وضعیت وخیمی داریم اما نمیگه باید چه کار انجام بدیم، به توصیه مقام های علمی و کارشناسان هم توصیه عمل نمی کنن که تعطیل کنن و قرنطینه کامل رو انجام میدن. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه سپید هست، نوشته که همین ماجرای پاکبان ها و واکسنشون رو مورد توجه قرار داده و نوشته که شماری از مدیران شهری در استان خوزستان، در استان گلستان دریافت کردن واکسن اختصاص یافته به پاکبان ها رو، حتی لباس پاکبان ها رو پوشیدن، رفتن واکسن رو زدن با ماسک شناسایی نشن. و بسیاری دیگر از مقام های جمهوری اسلامی، مقام های ارشد حکومتی هم در دوره اخیر در چند ماه گذشته از رفتار و میزان پایین آمدن پروتکل ها و حساسیت های ویژه در مورد اونها مشخص میکنه که اونها هم واکسن رو دریافت کردن، یعنی مثل همین مدیران میانی در استان گلستان و استان خوزستان عمل کردن اما به مردم آشکار نکردن و احتمالا هرگز هم نخواهند گفت که این واکسن رو دریافتن. اما گزارشی در روزنامه اقتصاد پویا منتشر شده، زنان زباله‌گرد، این روزنامه نوشته که زباله‌گردی در چند سال اخیر گسترش بسیاری پیدا کرده، حالا در این وضعیت کرونا و با این وضعیت افرادی که نمیتونن معیشت خودشون رو تأمین کنن و هیچ حمایتی از سوی جمهوری اسلامی و مقام‌ها و نهادهای حکومتی از این مردم نمیشه، نتیجهش چون این پدیده های اجتماعی هست مثل زباله‌گردی که به نوشته این روزنامه یعنی اقتصاد پویا برخی از مردم در واقع غذای روزانه خودشون رو از این طریق تأمین میکنن و بخشی هم در پروسه بازیافت سعی میکنن که چیزایی رو پیدا بکنن و اونا رو در واقع در جمع‌آوری و بازیافت عمل بکنن که اونجا باز درآمدی برای تأمین معیشت خودشون کسب کنن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.